صبحانه با خبر امروز. تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی در مجلس ایران در واکنش به ترور مقام هسته‌ای. دولت میگوید نه مفید است نه ضروری. ادعای وزارت اطلاعات ایران مبنی بر هشدار قبلی به تیم حفاظت فخری‌زاده. فعالان سیاسی میگویند هدف عاملان ترور جلوگیری از بازگشت آمریکا به برجام بوده. افشای اسناد پنهانکاری چین در بحران کرونا، پکن تعداد مبتلایان اولیه را کمتر از نصف تعداد واقعی اعلام کرده بود. و انتشار همزمان یک خبر خوب و یک خبر بد برای محیط زیست، همزمان با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای اروپا، روند تخریب آمازون شدت گرفته. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم، راه اندازی سانتریفیوژهای نسل 6 و 8، راه اندازی نیروگاه‌های آب سنگین و توقف احتمالی اجرای پروتکل الحاقی، این بخشی از الزامات طرحی است موسوم به اقدام راهبردی که با رأی بیش از 250 نماینده مجلس ایران تصویب شد و در صورت تایید شورای نگهبان دولت موظف به اجرای آن خواهد شد. اما تصویب این طرح که در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده تدوین و به سرعت به رأی گذاشته شد باعث نارضایتی دولت شده. علی ربیعی سخنگوی دولت گفته مجلس نمیتواند در زمینه توافق هسته‌ای دخالت کند، چرا که به گفته او برجام در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. سخنگوی وزارت خارجه هم با تأکید بر اطلاع مجلس از نظر این نهاد از آنچه بی توجهی مجلس به نظرات دولت خواند انتقاد کرد. پیشتر دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تأکید کرده بود که توقف بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران بردی را نصیب تهران نخواهد کرد. دلیل پافشاری و تصویب این طرح در مجلس به رغم مخالفت دولت و مقام‌های بین‌المللی چیست؟ آیا این کار واقعاً می‌تواند به برداشته شدن تحریم‌ها کمک کند یا برعکس ادامه و حتی افزایش آنها را موجه جلوه خواهد داد؟ گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی ببینیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم.
تصویب شد با 232 رأی.
طرحی که دیروز مجلس ایران به عنوان اقدامی برای لغو تحریم‌ها کلیاتش را تصویب کرد، حالا اختلاف این نهاد با دولت را بیشتر علنی کرده. اگر این طرح مصوب مجلس 11 به ریاست محمد باقر قالیباف به تایید شورای نگهبان برسد، دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک ماه برای اجرای آن فرصت خواهد داشت. بر اساس این طرح تهران باید از پروتکل الحاقی خارج شود که این یعنی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران لغو و درصد غنی‌سازی اورانیوم ایران به 20% و چه بسا بالاتر باز خواهد گشت. این اقدام مجلس که به دنبال ترور محسن فخری‌زاده از افراد کلیدی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام شد، مخالفت شدید دولت ایران را به دنبال داشت.
به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم چه درباره برجام و چه برنامه‌های هسته‌ای و چه از محتوای این مسببات بر اساس اصل 176 قانون اساسی فراقوه‌ای بوده.
مقام‌های کابینه حسن روحانی امیدوارند که به دنبال ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا که وعده بازگشت به برجام را داده، بدون ایجاد تنش‌های بیشتر تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی رفع شود.
همه به دنبال.
سخنگوی وزارت خارجه روز سه‌شنبه به صراحت از مخالفت دولت ایران با این طرح مجلس سخن گفت.
دولت گفته که این طرح نه ضروریه و نه مفید و لذا مطمئن، یعنی با مسیری که گذاشته شده معلوم نیستش که حقوق ملت آنچنان که قصد هدف و نیت نمایندگان نجیب و محترم ملت ایران در مجلس شورای اسلامی هست محقق بشه.
در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، کشورهای اروپایی عضو برجام 3 ماه فرصت دارند تا تحریم‌های موجود بر صنعت نفت و گاز ایران را کاهش دهند و امکان دسترسی این کشور را به نظام بانکی بین‌المللی فراهم کنند. ایالات متحده در راستای سیاست فشار حداکثری خود تحریم‌های کمرشکنی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده. این روند به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 سال پیش آغاز شد و به تنش‌های بین تهران و واشنگتن دامن زد. اروپا خواستار حفظ برجام است و تلاش می‌کند تا بلکه در دولت جو بایدن آمریکا به توافق هسته‌ای بازگردد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با محکوم کردن ترور محسن فخری‌زاده گفت کسانی هستند که نمی‌خواهند برجام احیا شود. حالا تصویب طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی در مجلس ایران به نگرانی‌های جهانی از امکان اثرگیری تولید اورانیوم غنی شده با خلوص 20% یا حتی بیشتر دامن زده. پروتکل الحاقی کشورهای عضو آژانس را ملزم می‌کند تا به بازرسان آژانس اجازه بازدید از هر مکانی که لازم بدانند را بدهند. بازدید اخیر بازرسان از 2 تأسیسات مشکوک ایران بر اساس همین پروتکل انجام گرفت. از دیگر مواردی که دولت در این طرح آن ملزم می‌شود، اثرگیری تولید اورانیوم غنی شده با خلوص 20% است که پیش از توافق هسته‌ای موجب نگرانی جامعه جهانی بود. 5 سال پیش به دنبال توافق بریتانیا، آلمان، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه با ایران بر سر برجام این نگرانی‌ها رفع شده بود. با این حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در واکنش به طرح مصوبه نمایندگان ایران گفت که هنوز هیچ نشانه‌ای از ایجاد محدودیت در مسیر همکاری‌های تهران با این نهاد گزارش نشده، اما گفت چنین تصمیماتی به سود ایران نیست.
هیچ کسی از جمله ایران از کاهش اعمال محدودیت یا اخلال در کاری که ما به همراه آنها انجام می‌دهیم سود نمی‌برد. این همکاری‌ها ضروری است تا به جهان تضمین معتبر و لازم دهد که برنامه هسته‌ای آنها در جهت کاربرد نظامی نیست.
در حالی که مخالفان دولت ایران و توافق هسته‌ای در مجلس حسن روحانی را برای خروج از برجام تحت فشار گذاشتند، دولت دونالد ترامپ که کمتر از 1.5 ماه به پایان کارش باقی مانده در تلاش برای تشکیل ائتلاف کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل علیه ایران است.
بحرین و ایالات متحده هر دو دیدگاه مهم و مشترکی در سیاست خارجی دارند. ما ماهیت خشن رژیم انقلابی ایران را می‌شناسیم و متوجهیم که وقتی صحبت از مقابله با تهران و بسیاری از موضوعات مهم دیگر می‌شود، اسرائیل شریکی مهم به شمار می‌آید، نه یک مشکل.
اتحادیه اروپا از برگزاری نشست آتی کمیسیون مشترک برجام در روز 26 آذر خبر داده. جلسه‌ای که قرار است در آن بر سر اقدام‌هایی به منظور حفظ توافق هسته‌ای ایران و تضمین اجرای کامل و مؤثر این توافق توسط همه طرف‌ها گفتگو شود. کارشناسان می‌گویند تصمیم دولت بعدی ایالات متحده در رابطه با برجام نقش کلیدی در آینده تحولات هسته‌ای در جهان و امنیت منطقه ایفا خواهد کرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
میزبان جمشید برزگر هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، مجلس ایران به کلیات طرح محدودیت بازرسی و افزایش میزان غنی‌سازی رأی داد. دولت از این موضوع انتقاد کرده و گفته این موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی نه مجلس. به نظر شما آیا چنین تصمیماتی با چنین درگیری‌هایی ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
خیر، البته در حال حاضر فعلا اساسا تصمیمی هم گرفته نشده و گرفتن چنین تصمیمی تابعی است از شرایط، یعنی در واقع این فرایند اگر بخواد حال کلیاتش تصویب شده و بعد بخواد بیاد تک تک موادش تصویب بشه و بعد به شورای نگهبان بره تایید بشه، این یک پروسه طولانی داره که اساسا خیلی دست مجلس نیست، بیشتر یک حرکت نمایشی و نمادین هستش در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده از یک سو و البته از طرف دیگه استفاده از شرایط پس از این ترور برای اینکه در واقع نوع اهرم فشار در دست داشته باشن برای مذاکرات احتمالی با دولت جدید آمریکا، یعنی در واقع بگن که همون بحث در واقع دو چهره جمهوری اسلامی، گروه های تندرو و گروه های میانه رو، که اگر با ما الان سر این موضوعات به توافق نرسید گروه تندرو اونقدر پیش میده که حتی مثلا فرض کنید که از MPP خارج میشه، اجازه بازرسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده نخواهد شد، غنی‌سازی 20% در حجم بالا انجام خواهد گرفت. اینها مواردی است که باعث نگرانی اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد شد، یعنی به نوعی در واقع فشار بیارن برای اینکه بتونن با گرفتن امتیازاتی مثل لغو هرچه بیشتر تحریم ها یا دادن امتیازهای کمتر به طرف مقابل بتونن در واقع حالا یا برجام رو احیا بکنن که احتمالش کم هست، یا به یک توافق جدید برسن. بنابراین به اقدام مجلس فی نفسه خیلی اهمیتی نداره، حتی دولت هم تصمیم گیر نیست در این زمینه. تصمیمات در بیت رهبری گرفته میشه، هستی مرکزی قدرت و از مجرای قانونی میشم شورای عالی امنیت ملی است. ما در قضیه تصمیم خود برجام هم این رو شاهد بودیم، به رغم همه مخالفت‌هایی که در اون زمان گروه معروف به دلواپسان با برجام داشتن، علارغم همه اون همه بحثایی که شد، سرانجام بعد از دستور آیت الله خامنه‌ای در یک جلسه نیم ساعته برجام تصویب شد.
آقای برزگر، به دو تا موضوع اشاره کردین، یکی به واکنش مجلس برای ترور و دومی هم برای اینکه احتمال مذاکرات احتمالی با آمریکا. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته مجلس این پیام رو به دشمن ایران داده که بازی یک طرفه تمام شد. از اون طرف اما دولت کلن نه با این تصویب که هنوز تصویب نهایی نشده، با کلیاتش تصویب شده، مخالفه. و از اون طرف هم روحانی گفته که ما الان برای انتقام زوده. آیا این چند موضوع شکاف بین دو قوه رو بیشتر نکرده؟
ببینید، به هر حال اختلاف نظرها در بین جناح‌های درون حاکمیت وجود داره، ولی واقعا در مسائل کلی و تعیین کننده مثل پرونده هسته‌ای خیلی جایی برای این گونه منازعات جناحی نیست. به خاطر داشته باشید که اتفاقا بحث مذاکره با آمریکا در زمانی آغاز شد که هنوز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بود و اساسا او بی‌خبر بود از مذاکراتی که آغاز شده بود، و بعد اون مذاکرات در دوران آقای روحانی یعنی از یک جناح کاملا متفاوت ادامه پیدا کرد و سرانجام به برجام رسید. بنابراین بیشتر از اون که موضوع الان بحث اختلاف نظرهای جناحی باشه، چیزایی که در رسانه‌های نزدیک به دو جناح منتشر میشه بیشتر در واقع نشان دادن اون دو چهره است، یعنی این که به هر حال دولت میاد میگه، وزارت امور خارجه سخنگوی دولت میگن با اقدام مجلس مخالف هستن، نظر دولت مخالف این هستش. این یعنی ارسال این پیام که ما آماده این مذاکره هستیم، ما متعهد به تعهدات خودمون در برجام هستیم به طرف مقابل، ولی در این حال باید حواستون باشه اگر با ما به نتیجه نرسید اون وقت باید با کسانی سر و کله بزنید که دیگه نه MPP رو قبول دارن، نه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میپذیرن، و همین که خواستار غنی‌سازی 20% اورانیوم در حجم وسیع هستن. در واقع یک نوع گذاشتن اهرم فشار بر طرف مقابل برای اینکه یا حد اکثر امتیازات رو بگیرن مثل لغو هرچه بیشتر یا اینکه در واقع امتیازات کمتری به طرف مقابل بدن.
جمشید برزگر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا. در حالی که ارائه روایت‌های مختلف از چگونگی ترور محسن فخری‌زاده همچنان ادامه دارد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که چند روز پیش از حادثه درباره احتمال تلاش برای ترور قریب الوقوع این چهره مهم به تیم حفاظت او هشدار داده بوده. در همین حال جمعی از فعالان سیاسی طیف‌های مختلف داخل کشور هدف اصلی ترور آقای فخری‌زاده رو پیچیده کردن روند بازگشت احتمالی آمریکا به برجام دانستند. با فرض درست بودن این تحلیل، ایران برای خونسازی این هدف چه گزینه‌هایی در اختیار دارد؟ پیش از صحبت می‌کنیم، اول گزارشی از مهدی بیگی.
5 روز از ترور محسن فخری‌زاده از مقام‌های هسته‌ای ایران گذشته، اما جزئیات رسمی و واحدی در مورد نحوه ترور او ارائه نشده. اول گفته شد 12 نفر در ترور او شرکت داشتند. بعد گفتند می‌خواستند با انفجار یک خودروی نیسان او را بکشند. بعد گفتند هیچ عامل انسانی در محل نبوده و از وسایل الکترونیکی استفاده شده.
ایشون کنار میره
و این هم روایتی دیگر از ترور او.
اون جوری که عروس آقای فخریزاده گفتن، گفتن از اون 4 تا گلوله 2 تا گلوله در واقع به از بدن سرتیم حفاظت رد میشه و به بدن آقای فخریزاده اصابت میکنه. حالا و بعدش، بعد از اینکه سرتیم کنار میره، بقیه گلوله ها به سمت ایشون شلیک میشه که منجر به شهادتشون میشه.
شهره پیرانی همسر داریوش رضایی نژاد است، دانشجوی دکترایی که بنابر گزارش‌ها به تحقیقات هسته‌ای مشغول بود و 9 سال پیش مقابل منزلش به ضرب گلوله یک موتور سوار کشته شد. با مطرح شدن روایت‌های جدید از نحوه ترور آقای فخریزاده، گمان زنی‌ها بیشتر می‌شوند، ابروها بالاتر می‌روند و انگشت‌های اتهام به این طرف و آن طرف نشانه می‌روند. تقریبا اکثر مقام ها اسرائیل را پشت این ترور می دانند. اما انتقادها در مورد قصور در حفاظت از جان آقای فخریزاده عمدتا متوجه 2 نهاد است: وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران. مخالفان دولت می گویند وزارت اطلاعات به خوبی عمل نکرده. سخنگوی دولت اتهام ها را رد کرده.
وزارت اطلاعات با اشرافی که داشته از چند ماه قبل و حتی چند روز قبل از حادثه اطلاعات لازم رو در قالب هشدار انجام عملیات تروریستی به صورت دقیق با ذکر مکانهای احتمالی و اهداف عملیات در اختیار سازمانها و نهادهای حفاظتی مربوطه قرار داده بود.
سپاه پاسداران سازمان حفاظت و امنیت خود را مسئول حفاظت از دانشمندان هسته‌ای می‌داند. سخنگوی دولت معتقد است پروتکل‌ها به خوبی رعایت نشده‌اند. جمعی از مقام‌ها و فعالان سیاسی ایران در بیانیه‌ای خواستار تقویت نهادهای امنیتی و حفاظتی شدند.
تهدید امنیتی.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خود را مسئول امنیت کشور می‌داند. او 3 سال پیش گفت هیچ تهدیدی متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی نیست.
ما دهه 60 بود منافقین ترور می‌کردن، دیگه نمی‌تونن ترور کنن. ضمن اینکه ما دستگاه امنیتی قوی، نیروی نظامی قوی، سپاه قوی داریم.
او 2 روز پیش در مراسم خاکسپاری محسن فخریزاده گفت دشمن 20 سال به دنبال ترور فخریزاده بوده و در نهایت موفق شده.
اما ما توی جنگیم.
او 1 ماه پیش هم از عدم توانایی دشمنان برای حمله به ایران صحبت کرد.
این مطمئن باشن هیچ کس به ما حمله نخواهد کرد.
حرفهایی که با دیدن ترور فخریزاده و ضعف نهادهای امنیتی شاید دیگر اطمینان چندانی در شنونده ایجاد نکنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در ادامه همه موضوع میزبان رضا تقی‌زاده هستیم، استاد روابط بین الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، همانطور که در گزارش هم شنیدید، برخی از مقام ها و فعالان سیاسی ایران در بیانیه هدف از ترور فخریزاده رو مشکل کردن بازگشت به برجام و رفع تحریم ها عنوان کردن. نگاه شما چیه به این موضوع؟
در حال یکی از هدفهای عمده شاید اقدامی است که منجر به کشته شدن آقای فخریزاده شد. البته هدفهای دیگری رو هم این اقدام میتونه دنبال بکنه، ولی اون چه که الان مورد توجه یا علاقه جریانهای سیاسی خارج از ایران، داخل ایران و در منطقه هست، همین موضوعی که در یک برهه زمانی خاص که وضعیت سیاسی آمریکا شرایط انتقالی رو در پیش داره، این اقدام صورت گرفته و جمهوری اسلامی رو با یک دوراهی خطرناک که بیشتر شبیه قمار هست رو برو کرده، که هر اقدامی له یا علیه، سکوت یا اقدام، میتونه دارای نتایج غیر قابل پیش بینی باشه. البته یکی از نتایج قابل پیش بینی در هر جهتی که این اقدام صورت بگیره یا واکنشی که جمهوری اسلامی به اون نشون بده، میتونه کند کردن مناسباتی رو که جمهوری اسلامی یا دولت روحانی بهتره بگم نیت داشت با دولت بعدی آمریکا برقرار کنه بهش بیانجامه.
آقای تقی‌زاده، به هر حال این ترور واکنش‌هایی در جهان داشت. چند کشور از جمله کویت، امارات و روسیه اون رو محکوم کردند و نمایندگان سیاسی گروه طالبان در دوحه به سفارت ایران در این کشور رفتن و مرگ او رو به سفیر جمهوری اسلامی تسلیت گفتن. اهمیت این بازخوردها چیه در حالی که ایران برای بار دوم نامه ارسال کرده به دفتر سازمان ملل در وین و خواستار محکومیت ترور محسن فخریزاده شده؟
بله، جمهوری اسلامی این تقاضا رو از منابع سیاسی مختلف دنیا خواسته که این رو محکوم بکنن. البته این محکومیت رو ما از طرف کشورهای عمده دنیا کمتر دیدیم. حتی در اتحادیه اروپا میبینیم که نه سخنگوی اتحادیه، نه رئیس دیپلماسی اتحادیه، یکی از سخنگویان اتحادیه ابراز تأسف میکنه یا اون رو به عنوان یک اقدام جنایی تلقی میکنه و بیشتر کشورهای دیگه حتی بدون اسم بردن از آقای فخری‌زاده میگن که مبادرت به خشونت رو محکوم میکنن. البته این خط مشیه که سازمان ملل هم در پیش گرفته، یعنی بدون محکوم کردن مستقیم این جریان، توسل به خشونت و یا کشتار یا کشتن غیر قانونی رو محکوم کرد، در حالی که خیلی از کشورها هستن من جمله اسرائیل اقدام پیشگیرانه رو در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت توجیه شده برای خودشون میدونن و این رو پیشگیری میبینن در مقابل تهدیدهایی که متوجه اونها هست. و همین برخورد رو دولت آمریکا در زمان اوباما در سال 2011 با کشتن اسامه بن لادن داشت که این رو یک اقدام امنیتی پیشگیرانه میدید. ولی این نکته ای که قابل ملاحظه هست تسلیت گفتن گروه طالبانه، گروهی که صدها هزاران نفر رو تا به حال در افغانستان خارج از افغانستان کشته، به عنوان یک گروه تروریستی معروف میشه. ولی سفیر ایران از این گروه و از این به اصطلاح جماعتی که دور هم دیگه جمع هستن به عنوان جنبش طالبان یاد میکنه که این میتونه در مناسبات با افغانستان تاثیرگذار باشه، مناسبات ایران با افغانستان و تنش‌های تازه‌ای رو بین تهران و کابل ایجاد بکنه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر روابط بین الملل مقام بریتانیا. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای به بازداشت امین مرادی شاعر و یکی از اعضای این کانون اعتراض کرد و خواستار آزادی او و دیگر اعضای زندانی کانون شد. برای بررسی این بازداشت همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، اعضای کانون نویسندگان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدن. این اتهام چه نسبتی با فعالیت‌های نویسندگان داره؟
همچنین گفتین همکنون علاوه بر امین مرادی شاعر و نویسنده جوان که دوتا کتاب شعر چاپ کرده بازداشت شده، رضا خندان، بکتاش آفتین و کیوان باژن و همچنین آرش گنجی از اعضای کانون نویسندگان در زندان هستند و اتهام همشون هم اقدام علیه امنیت ملی است. حالا واقعا اگر یکی از بیرون نگاه بکنه به ایران و به اصطلاح نگاه بکنه ببینه در یک کشوری که حالا یک گروهی می آیند داخل کشور یا از داخل کشور، هنوز معلوم نیست، با اصطلاح خودکار یا غیر خودکار یا حالا هرچی، یک شخصی رو که خیلی هم تحت پوشش امنیتی هستش و برای نظام هم بسیار مهم هستش و چه و چه و چه، ترور میکنن به همین راحتی، بعدم میرن بعد آب از آب تکون نمیخوره. بعد در یک چنین نظامی که امنیت ملی رو به اصطلاح همیشه مدعی هستش که ما امنیت داریم، اگر هیچ چیز دیگه نداریم امنیت داریم، بعد اون وقت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هیچ کاری نمیتونن بکنن و در واقع خودشون میگوین که رخنه اطلاعاتی وسیعی در درون نهادهای ما وجود داره، اون وقت در یک چنین کشوری میآیند همین نهادها یک نویسنده ای رو که دوتا کتاب شعر چاپ کرده یا مثلا کسانی رو که رضا خندان و بکتاش آفتین و کیوان واژن رو به این دلیل که رفتن سالگرد مراسم شاملو در بر سر قبر او به عنوان امنیت اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کنه. معلوم نیست این امنیت ملی چی هست؟ آیا امنیت ملی این هستش که به اصطلاح یک کتاب شاعری که حالا با یک تیراژای اندکی به همه کتاب های شعر بجز معدودی در ایران تیراژای اندک دارد، یا اینکه عده‌ای برن سر مزار احمد شاملو، این امنیت ملی رو به خطر میندازه؟ این نسبتی که اینا برقرار کردن بین امنیت ملی و فرهنگ، واقعا به خصوص با توجه به شرایط امنیتی که خودشون در ایران ایجاد کردن، مضحک و خنده دار هستش و به همین دلیل در واقع میتونیم بگیم هیچ نسبتی وجود نداره جز در تخیل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که ناتوان از این هستن که امنیت خودشون رو حفظ بکنن، حالا امنیت کشور که هیچی، و بعد مثلا در به قول معروف زورشون به یک نویسنده میرسه.
آقای سرکویی، اگر به گفته شما اتهام اقدام علیه امنیت ملی بهانه است برای این دستگیری ها و این بازداشت ها، دلیل واقعی این که اعضای کانون بازداشت میشن چیه؟
این دلیل همونطور که شما گفتید واقعا این اقدام برای امنیت ملی بهانه است، چون جمع شدن بر مزار احمد شاملو یا چاپ دوتا کتاب شعر یا نوشتن یه توییت یا چه، اینا که امنیت ملی به خطر نمیندازه. امنیت ملی چیز مهمتری از این حرفا هستش. اما اینکه چرا اینها میگن مثلا اقدام علیه امنیت ملی، برای این هستش که اینا از آغاز فرهنگ رو امنیتی دیدن. یعنی اینها در واقع مسئله اصلیشون این هست، همونطور که آقای خامنه‌ای در اون تئوری تهاجم فرهنگی از سالها پیش گفته و همچنان هم ادامه میده این روش رو، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، دیگران، این هستش که اینها میخواهن یک فرهنگ رو بر جامعه ایرانی تحمیل بکنن، هنر و به اصطلاح ادبیات خودشون بر جامعه ایرانی تحمیل بکنن، شیوه تفکر خودشون بر جامعه ایرانی تحمیل بکنن، و چهار دهه هم با توسل به سانسور، با توسل به حذف، با توسل به قتل نویسندگان و با سرمایه‌گذاری وسیع برای اون چی که اینها فکر می‌کردن فرهنگ و هنر اسلامی هست سعی کردن، اما شکست خوردن. اینا چون واقعا فرهنگ رو یک دولت نمی‌تواند فرهنگی رو بسازه و بعد این فرهنگ رو بر مردم تحمیل بکنه. دولت‌های قوی‌تر از اینها هم در طول تاریخ نتونستن این کارو بکنن. فرهنگ چیزیه خودجور که از درون جامعه برمی‌خیزه و به اصطلاح نمی‌شه تحمیل کرد. و همین دلیل اینا در واقع این جنگ میبینن، اینا فرهنگ رو عرصه جنگ و امنیت میبینن و به همین دلیل هم مسئله فرهنگی رو به جایی که فرهنگی ببینن امنیتی میبینن.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
اما اسنادی که به تازگی افشا شده، عدم صداقت دولت چین در مدیریت بحران کرونا و همینطور ارائه اطلاعات مربوط به همه‌گیری را تایید می‌کند. بر اساس این مدارک چین از آغاز بحران تعداد موارد ابتلا را حتی کمتر از نصف تعداد واقعی گزارش کرده بود. مقام‌های ایران که خود به پنهانکاری جدی در زمینه آمار کرونا متهم هستند، بارها پنهانکاری چین را رد و از شیوه مدیریت پکن تجلیل کردند. در همین حال در شرایطی که آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران در حال نزدیک شدن به 1,000,000 تن است، شمار رسمی قربانیان هم به 50,000 تن نزدیک می شود. مهران کرمی گزارش می دهد.
خارج شدن بسیاری از شهرهای ایران از وضعیت قرمز. به گفته علی رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، از 160 شهری که در اول آذر ماه در وضعیت قرمز قرار داشتند، تنها 37 شهر قرمز باقی ماندند. در این حال آقای رئیسی نسبت به بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا در 23 شهرستان ایران ابراز نگرانی کرد.
مرتب ارزیابی میکنیم، هر دوشنبه ارزیابی میکنیم و بر اساس آخرین نتایجی که به دست میاد این محدودیت‌ها رو ما اعمال می‌کنیم.
قرار است محدودیت‌های سراسری کرونا که از اول آذر ماه به اجرا گذاشته شدند تا شنبه هفته جاری پابرجا بمانند. جدا از محدودیت‌ها، در روزهای گذشته دولت صحبت از اجرای طرحی تازه برای مهار کرونا کرده است.
طرح محل محور کردن مبارزه با ویروس،
طرحی که بیشتر متمرکز بر تشخیص و ردیابی مبتلایان به کرونا است.
تلاش‌های فراوانی شده است که البته من اینجا باید عرض بکنم بعضی اشکالات هم در کارمون وجود داشته. شاید میشه گفت 70-80 شاید بیشتر درصد از اقداماتی که تا امروز انجام دادی متمرکز به درمان بوده است. یعنی اگر شما دقت کنید بودجه‌هایی که داریم یا خیلی هاش خرج خرید سی تی اسکن و ام‌آر‌آی و دستگاه‌های ایمیجینگ و آی سی یو و ونتیلاتور و و امثال اینها کردیم و دارو، و اگر که نتونیم جلوی بیماری و موج فراوان آلوده ها رو بگیریم، همچنان بایستی سی تی اسکن بخریم، همچنان بایستی آی سی یو رو بندازیم، همچنان بایستی ونتیلاتور تهیه بکنیم، همچنان بایستی پولمون رو خرج دارو بکنیم.
در راستای تلاش برای شناسایی و مهار ویروس کرونا، محدودیت‌هایی هم تحت عنوان مدیریت هوشمند در حال اجراست.
یه مسببه دیگری داشتیم باز برای خدمت دادن به افرادی که کارت همراهشون نیست و شماره شناسایی ملیشون برامون مشخص نیست.
این طرح افراد متقاضی دریافت خدمات اداری یا بلیت اتوبوس بین شهری یا هواپیما را ملزم به همراه داشتن کارت ملی می‌کند. شیوع کرونا در بعضی از شهرهای جنوبی ایران که تازه فصل سرما را تجربه می‌کنند، شیبی سعودی پیدا کرده. از آغاز دوران همگیری کووید 19 بر اساس آمار رسمی نزدیک به 1,500,000 نفر در دنیا بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. روند سعودی ابتلا به کرونا در جهان باعث شده که دست کم در 13 کشور تعداد مبتلایان از مرز 1,000,000 نفر عبور کند. با نزدیک شدن به زمان توزیع واکسن کرونا در بسیاری از کشورها و مهار احتمالیش، حالا دوباره بحث منشأ ویروس کرونا داغ شده است. به گزارش CNN، اسنادی که به تازگی افشا شده، عدم صداقت دولت چین در مدیریت بحران کرونا و همینطور ارائه اطلاعات مربوط به همگیری را تایید می‌کنند. بر اساس این مدارک، چین از آغاز بحران تعداد موارد ابتلا را حتی کمتر از نصف تعداد واقعی گزارش کرده بود. در این حال ایران یکی از همپیمانان چین که خود نیز بارها متهم به پنهانکاری در انتشار تعداد واقعی مبتلایان به کرونا شده است، بارها از مدیریت کشور چین در مهار کرونا تجلیل کرده بود. کشوری که هنوز دولتش برنامه جامعی برای واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا به شهروندانش ارائه نداده است و جمعیت مبتلایان به کرونا در آن به مرز 1,000,000 نفر نزدیک و نزدیکتر می شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
بیش از یک سال شد که کرونا همچنان در صدر اخبار ایران و جهان است. امروز هم به وعده هر روز به این موضوع می‌پردازیم با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر، بحث واکسن خبر خوش این روزهای جهان شده، اما سؤالی که برای هر ایرانی باقیه، این واکسن کی به دست اونها یا اصلا کی به ایران میرسه؟ پیش بینی شما چیه؟
با سلام به شما و بینندگان برنامه شما، بحث واکسن هم جو که شما فرمودید در تمام دنیا هست. البته ایران تا حالا تعلل کرده در تهیه واکسن نسبت به خیلی از کشورهای دیگه. بعضی از کشورهای مثل کانادا بیش از حد نیازشون هم تونستن تهیه بکنن و به شکلی هستش که اعلام آمادگی کردن به کشورهای دیگه واکسن ارائه بدن و خب از جمله همکارانی در کانادا دارن تلاش میکنن که بخشی از این واکسن ها به ایران برسه. آقای نمکی وزیر بهداشت ادعا کردن که در تلاش در این رابطه هستند و برای تعداد زیادی از طرق مختلف، یکی از طریق در واقع سه مجموعه در حال مذاکره هستند، اینطور که گفتن چند روز پیش، یکی اون کوواکس یا اون مجموعه سازمان ملل هست، یعنی سازمان بهداشت جهانی هستش، که گفتن از اون طریق 16 میلیون که برای 8 میلیون هست واکسن قراره تهیه بکنن، و بعد گفتن که برای 5.5 میلیون دوز رو هم از یه شرکت معتبر میخوان تهیه بکنن که احتمالاً فایزر یا مدرنا مورد نظرشونه، و همچنین گفتن که 20 میلیون دوز دیگر رو میخواهند از یک شرکت دیگه تهیه بکنن که به نظر میرسه که شرکت معتبری نباشه و احتمالاً یک شرکت روسی یا چینی باید باشه.
آقای دکتر، به همین شرکت های دیگه که اشاره میکنید، این دیگه های خورده علامت سوال میاره. معاون وزیر راه هم اعلام کرده که 5 فروند هواپیما برای واردات واکسن آماده کردن. این میتونه هم واکسن های چینی یا روسی باشه؟ اصلا قابل اعتماد هستن این واکسن ها که استفاده بشن؟
نه، این طوری که گفتن در مورد این 5 فروند که گفتن دارن طوری آماده میکنن که به دمایش منهای 60 درجه برسه، که من نمیدونم منهای 60 رو از کجا درآوردن، برای اینکه شرکت فایزر بیونتک اون منهای 70 درجه در واقع لازم داره، بنابراین منهای 60 درجه اگر اینا آمادن بکنن خراب میشه تمام واکسن هایی که از اون کشور تهیه بکنن. به نظر میرسه اون 5.5 میلیون دوزی که گفتن در این ارتباط هست، و اون نوع واکسنی که چینی هست یا نوع واکسنی که روسی هست، البته هنوز امتحاناشون رو پس ندادن، اینها شبیه مثلا واکسن آکسفورد هستن، آکسفورد آسترازنیکا، و اون خب اصلا احتیاج به درجه حرارت پایین نداره، مثل نه منهای 70 درجه فایزر و نه منهای 20 درجه مدرنا، ولی که خب هیچ کدوم از این واکسن ها، حتی مدرنا و فایزر، هم هنوز از نظر علمی این تضمین نشده که امنیت دارن. گفته میشه که هنوز هم به اون مرحله هم حتی نرسیده، به نظر میشه که کارایی دارن ولی کارایی امنیت در کنار همدیگه قاعدتاً باید بعد از یک سال تابستان امسال، تابستان در واقع سال بعد میشه دیگه، به بعد مشخص بشه. و خب از اونجایی که عجله‌ای هست در ارتباط با این واکسن‌ها، دارن در حال حاضر تلاش میکنن که هرچه زودتر این واکسن‌ها رو به بازار بدن و مردم بهره‌مند بشن از این واکسن‌ها، و این خب از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و پیگیری.
به واکسن‌های روسی و چینی آقای دکتر اشاره کردین، این واکسن‌ها پیشتر از فایزر و مدرنا به بازار اومده بودن، حتی فکر می‌کنم توی روسیه روی افرادی با این واکسن امتحان شد و حتی یکیشون هم دختر خود آقای پوتین بود. سرنوشت اونها به کجا رسید؟ واقعا اونها شاید به کشور جهان سوم برسن، چون که چند وقت پیش هم خبر اومده بود که ترکیه می‌خواد تمام افرادش رو واکسینه کنه با واکسن‌های چینی. آیا امکان داره که این واکسن‌هایی که تولید روسیه یا چین هستن به کشورهایی برسن که حالا کشورهای پیشرفته نیستند؟
بله دقیقاً، خب این هست دیگه، یعنی برای اینکه اون سیستم کوواکس که سازمان بهداشت جهانی داره کاملا بررسی خواهد کرد، ممکنه بگه نهایتاً این واکسن‌ها مناسب هستن، ولی هنوز به اون مرحله نرسیده. در حال حاضر همونجوری که روسیه برای مردم خودش امتحان کرده، ممکنه بر روی مردمی که متحدش هستن، متحدان نزدیکش هستن، اول کشورهای آسیای میانه، کشورهای قفقاز و شاید کشورهای مثل ایران و شبیه اون بخوان این امتحان رو بکنن، که خب گفتم ممکنه اون 20 میلیونی که میگن روسی باشه چینی باشه، اینها هنوز ثابت نشده که درست هستن. ممکنه خوب باشن، ممکنه خوب باشن. خود ایران هم میخواد از مرحله هفته آینده، جدی همین هفته، وارد آزمایش بالینی بشه و واکسن خودش رو مردم ایران امتحان کنه.
حسن نایب هاشم بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا افراد مورد نظرش برای تیم اقتصادی دولت بعدی را معرفی کرد. تیمی که عمل کردش به خصوص با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از بحران کرونا بیش از هر زمانی مورد توجه کارشناسان و افکار عمومی خواهد بود. جو بایدن برای این تیم افرادی با پیشینه متنوع کاری و نژادی را برگزیده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در شرایطی که بحران جهانی کرونا وضعیت معیشتی میلیون‌ها نفر را در آمریکا تحت تأثیر قرار داده، نگاه‌ها به تیم اقتصادی دولت بعدی ایالات متحده و سیاست‌هایش در این زمینه است. در هفته‌های گذشته گفتگوها میان مجلس نمایندگان و سنا و دولت آمریکا بر سر کمک مالی به بیکاران و اقتصاد این کشور به نتیجه نرسید. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در حالی افراد مورد نظرش برای تیم اقتصادی دولتش را معرفی کرده که تک تک اعضای آن با چالش‌های ناشی از بحران کرونا روبرو خواهند بود، موضوعی که آقای بایدن هم بر آن انگشت گذاشته است.
همزمان با آغاز اقدامات ما برای کنترل شیوع ویروس کرونا، اعضای تیم اقتصادی وظیفه اجرای فوری طرح‌های تشویقی و کمک‌های اقتصادی را بر عهده خواهند گرفت تا بتوانیم به سرعت اقتصاد کشور را احیا کنیم.
ارشدترین مقام اقتصادی معرفی شده از سوی جو بایدن، جنت یلن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا برای مقام وزارت خزانه داری است. خانم یلن در سال 2014 و در دورانی که اقتصاد آمریکا پس از رکود شدید سالهای 2008 تا 2010 در حال ترمیم بود، به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. در صورت تایید صلاحیت خانم یلن از سوی سنا، او نقش پررنگی را در مذاکرات با اعضای کنگره برای پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی ناشی از کرونا بر عهده خواهد داشت. والی آدیمو، مشاور ارشد اقتصادی باراک اوباما، هم به عنوان معاون وزارت خزانه‌داری معرفی شده است. آقای آدیمو متولد کشور نیجریه است و خانواده‌اش هنگامی که او کودک بود به آمریکا مهاجرت کردند. در صورت تایید او از سوی اعضای مجلس سنا، والی آدیمو نخستین معاون سیاه‌پوست وزارت خزانه‌داری آمریکا لقب خواهد گرفت. اما شاید بحث برانگیزترین فرد از میان اعضای تیم اقتصادی جو بایدن نیراد تندن باشد. او که هندی تبار است، از مشاوران هیلاری کلینتون و باراک اوباما در کارزار انتخاباتی آنها بوده و قرار است ریاست اداره مدیریت و بودجه دولت فدرال را بر عهده بگیرد.
If the Congress does not act,
نامزدی نیرا تندن برای اداره مدیریت و بودجه احتمالاً با مخالفت جمهوری‌خواهان در سنا روبرو خواهد شد. خانم تندن بارها در حساب کاربری توییتر خود اعضای جمهوری‌خواه سنا را هدف حمله قرار داده و به همین دلیل مخالفانش او را برای مقامی که باید فارغ از دعواهای جناحی عمل کند مناسب نمی‌بینند. جو بایدن و دموکرات‌ها برای آنکه خیالشان از تایید صلاحیت اعضای کابینه بعدی آمریکا راحت باشد، باید به انتظار تعیین تکلیف دو کرسی باقی مانده مجلس سنا از ایالت جورجیا بنشینند. در صورتی که دموکرات‌ها موفق به کسب هر دو کرسی شوند، اکثریت سنا را از جمهوری‌خواهان پس خواهند گرفت، موضوعی که بر اساس گمانه‌زنی‌ها دشوار به نظر می‌رسد. با تایید نتایج انتخابات در ایالت‌های مختلف، رئیس جمهوری منتخب آمریکا مشغول آماده شدن برای مراسم تحلیف در اول بهمن می‌شود. ایالت‌های آریزونا و ویسکانسین از جمله ایالت‌هایی هستند که پیروزی جو بایدن را تایید کردند. هرچند دونالد ترامپ پیروزی آقای بایدن در انتخابات را نپذیرفته، اما در صورتی که دو هفته دیگر اعضای کالج انتخاباتی هم به پیروزی آقای بایدن صحه بگذارند، رئیس جمهوری فعلی آمریکا چاره جز تحویل دادن کاخ سفید به رقیب دموکراتش نخواهد داشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در حالی که وعده جو بایدن برای بازگرداندن آمریکا به پیمان اقلیمی پاریس دوستداران محیط زیست را امیدوار کرده، انتشار گزارشی درباره افزایش شدید تخریب جنگل آمازون به نگرانی‌ها درباره آینده زمین دامن زده. همزمان یک گزارش دیگر درباره کاهش قابل توجه تولید گازهای گلخانه‌ای در اروپا امید کارشناسان به آینده بهتر را زنده نگه داشته، هرچند به شکلی محتاطانه. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
کره زمین نابود نخواهد شد. آنچه نابود خواهد شد توانایی ما برای زیستن در این سیاره است. تغییرات اقلیمی ما را نابود خواهد کرد، نه کره زمین را.
اخطار آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، کمتر از یک سال پیش در داووس. کنایه‌ای به این افراد: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و جایر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل. آقای ترامپ در سال 2017 از برنامه‌اش برای خارج کردن آمریکا از پیمان زیست محیطی پاریس خبر داد، پیمانی که تنها دو سال پیش از آن با اجماعی جهانی در پاریس شکل گرفته بود. همه 190 کشور امضا کننده متعهد شدند تا پایان سال 2020 اهداف مشخص خود برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و تولید گازهای آلاینده در دهه آینده را اعلام کنند و میزان گرمایش زمین را در حد 1.5 درجه بالاتر از دوران ما قبل صنعتی حفظ کنند. پیمان پاریس که امیدی تازه برای بشر خوانده می‌شد، با خروج آقای ترامپ دورنمایی تیره یافت و منازعاتش تا انتخابات آمریکا پیش رفت.
پیمان پاریس خودمون ازش کشیدیم بیرون چون قرار بود میلیاردها دلار پول خرج کنیم و با ما خیلی برخورد غیر منصفانه ای داشتن.
آقای بایدن اما که اولین گام خود را بازگشت به پیمان پاریس معرفی کرده بود، به محض انتخاب جان کری را نماینده خود در حوزه محیط زیست معرفی کرد، همان کسی که در سال 2015 به نمایندگی از آمریکا و در حالی که به شکلی نمادین نوه خود را در آغوش داشت، پیمان پاریس را امضا کرده بود.
در بازگشت به پیمان پاریس حق با شماست. و حق با شماست که پیمان پاریس را کافی نمی‌بینید.
امیدواری دیگر گزارش سالانه اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیست که روز دوشنبه 10 آذر منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 1990 تا کنون 24% کاهش یافته است. کمیسیون اروپا که قرنطینه و تأثیر شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های روزمره را در این امر بی تأثیر نمی‌داند، تأکید کرده است که همانطور که تجارب قبلی نشان داده، احیای سریع فعالیت‌های اقتصادی ممکن است به افزایش چشمگیر تولید گازهای آلاینده منجر شود. از این رو تنها راه پیشگیری از وقوع این حالت، سوق دادن مشوق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نحوه تولید و مصرف پاکیزه‌تر است. با این حال اما حال کره زمین خوب نیست. اینجا جنگل‌های آمازون، ریه‌های زمین که حالا نفسشان به شماره افتاده. تصاویر هوایی که نشان می‌دهد از سال 2018 روند تخریب و قطع درختان در آمازون شتاب گرفته است. یعنی همان سالی که این فرد جایر بولسونارو به ریاست جمهوری برزیل رسید. برزیل هدف چشم‌اندازی خود را کاهش تخریب جنگل‌ها به سطح حدود 3900 کیلومتر مربع در سال 2020 تعیین کرده بود. اما اکنون دانشمندان می‌گویند تنها ظرف یک سال گذشته روند تخریب جنگل‌ها با افزایشی حدود 10% به بالاترین حد طی 12 سال گذشته رسیده است. آقای بولسونارو علاوه بر تشویق به گسترش و توسعه صنایع وابسته به آمازون، بودجه سازمان‌های دولتی مسئول حفاظت از این جنگل‌ها را هم کاهش داده است و به انتقادات دانشمندان و رهبران کشورهای عضو پیمان پاریس هم بی‌اعتناست.
دوباره تاکید میکنم که ما همیشه تو تلاش هستیم تا از سطح بالایی از حفاظت اطمینان حاصل کنیم و حملات غیرقابل توجیه کشورهایی رو که توان رقابت کمتر و پایداری کمتری دارن و رد کنیم.
آقای بایدن در کمپین انتخاباتیش به مسئله آمازون هم توجه نشان داده بود.
جنگل‌های گرمسیری آمازون در حال تخریب هستند، در حال نابودی هستند. بیشتر از هر ذره کربنی که در ایالات متحده ساطع می‌شود، در آن جنگل بارانی جذب می‌شود.
اما آیا سرانجام سیاستمداران جهان می‌توانند زمین، این سیاره یگانه را به عنوان تنها خانه‌ای که داریم محافظت کنند؟ آیا امیدی برای حیات ما در این چشمانداز بدی باقی است؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بعد از انتشار خبر درگذشت ناگهانی آذر محبی تهرانی با نام هنری رامش، بسیاری از خوانندگان و همکاران قدیمی او که آنها نیز پس از انقلاب 1357 ناگزیر وادار به ترک ایران شده بودند، در شبکه‌های اجتماعی از او گفتند و نوشتند. بنیامین صدر نگاهی به این دلنوشته‌ها دارد.
خبر درگذشت ناگهانی رامش، خواننده نام‌آشنا و قدیمی ایران، باعث شد که خیلی از دوستان و همکاران او که همچون او پس از انقلاب 1357 در کوچه اجباری و خارج از ایران زندگی می‌کنند، در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی خودشون به خصوص اینستاگرام و فیسبوک یاد او رو به نوعی گرامی بدارن. اردلان سرفراز، شاعر و ترانه‌سرای نامدار معاصر، در فیسبوک خودش اشاره کرده به مرگ خانم رامش و نوشته: من مرگ رامش را باور نمی‌کنم. نه، آن صدای مهربان و مخملی و آن دل دریایی و دست‌های سخاوتمند نمی‌تواند خاموش شده باشد. اما شهریار قنبری، شاعر و ترانه‌سرای بزرگ معاصر، هم در اینستاگرام خودش اشاره کرده به درگذشت خانم رامش و گفته او اگر در لبنان به دنیا آمده بود، همچون فیروزی که دوستش می‌داشت می‌شد. اشاره هست به فیروز، خواننده سرشناس لبنانی. اما شوربختانه در ایران به دنیا آمد، ما را ببخش اگر رفیق و یار نبودیم. اما ابی، خواننده نام‌آشنا و سرشناس ایرانی، هم اشاره کرده به یاد خانم رامش و به نوع یاد او رو گرامی داشته. در اینستاگرام خودش نوشته: رامش عزیزم، همیشه جایت برایم خالی است. در همه این سالهای تبعید جایت در میان ما خالی بود. گوشه‌گیریت سرشار از غم بود، به خصوص که به عنوان همکار همیشه صدا و تکنیک بی نظیر و بی نقصت در خاطرم حک شده است. اما فرید زولاند، آهنگساز و تنظیم کننده سرشناس افغان و ایرانی، هم در اینستاگرام خودش اشاره کرده به توانایی‌های خانم رامش و گفته که رامش آوازخوان بی‌نظیر و استثنایی بود که از میان ما رفت. رامش به موسیقی و صحنه خوانندگی عشق می‌ورزید، اما متاسفانه در سال‌های پس از انقلاب به دلیل بی‌مهری‌هایی که دید، ترجیح داد که گوشه‌گیری رو برگزینه و به نوعی در عزلت و تنهایی زندگی می‌کرد. یادت همیشه با ماست. گوگوش خواننده نام‌آشنا و بزرگ ایرانی هم در اینستاگرام خودش یادی کرده از روزهای همکاری خودش با رامش در ایران و گفته یاد روزهایی که با هم برای ضبط برنامه چشمک آماده می شدیم و جلوی دوربین های فرشید رمزی می رفتیم و چه شوخی هایی می کردیم به خیر، گاهی توی عکس برداری ها برای مجلات مختلف هم سر به سر هم می گذاشتیم. یادت همیشه با ماست، هر کاری کردم در این سالها ببینمت امکانش فراهم نشد. اما داریوش خواننده دیگر خواننده بزرگ ایرانی هم در اینستاگرام خودش همچون گوگوش یاد خانم رامش رو گرامی داشته و نوشته سرانجام رامش عزیزم از تنهایی در آمد، او راهی شد تا به دریا برسد، آذر جان سفرت خوش. ستار هم دیگر خواننده ایرانی که همچون رامش در سالهای پس از انقلاب در تبعید اجباری و کوچه اجباری به سر میبره در اینستاگرام خودش نوشت شاید جسم بعضی انسانها بین ما نباشه اما آثارشون، صداشون، اندیشه و کلامشون تا ابد در کنار ماست. مرتضی برجسته دیگر خواننده و آهنگساز نام‌آشنای ایران هم اشاره کرده به توانایی های صدای خانم رامش و گفته رامش صدا مخملی موسیقی ایران بود، یکی از صدا مخملی های موسیقی ایران بود که پس از سالها گوشه‌گیری با جهان خاکی وداع کرد. او بعد از شورش 57 ناگزیر به خارج از ایران مهاجرت کرد و در این سالها باز به دلیل بیمهری هایی که دید ترجیح داد که سکوت رو پیشه کنه و غیر از انتشار یکی دو آلبوم مستقل فعالیت هنری خودش رو کنار گذاشته.
خبرهای ورزشی رو با هم پی میگیریم همراه با مهدی رستم‌پور.
در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال در برابر پیکان با تساوی بدون گل متوقف شد و کار رفته رفته سخت‌تر میشه برای محمود فکری. با توجه به اینکه استقلالی‌ها طبق قرعه رقابت‌های لیگ هفته‌های آغازین رو در برابر رقبای نچندان سرسخت آغاز کردن، حریف سختشون فولاد خوزستان بوده تا اینجا که اون مسابقه رو هم واگذار کردن، یعنی رفته رفته دیدارهای مشکل تر پیش روی استقلال قرار میگیره. ولی اون نمایشی که در برابر پیکان از این تیم دیدیم، با توجه به اینکه پیکان تیم بی ستاره‌ایه و حتی تا روزهای پایانی باقی مونده تا لیگ برتر تکلیف سرمربیگریش مشخص نبود، همین الان هم هر لحظه ممکنه مهدی تارتار از این تیم جدا بشه، ولی تونستن از تیم پرستاره استقلال یک مساوی بگیرن. و نکته جالب اینه که در جدول تیم نساجی مازندران با تفاضل گل بهتر بالاتر از استقلال. نساجی که این تیم هم مثل پیکان تیم کاملا بی ستاره‌ایه و سرمربیش دستیار محمود فکری بود در نساجی و همون موقع هم که فکری به استقلال اومد این صحبت مطرح بود که بدون دستیار و مغز متفکر کادر فنی این تیم در نساجی کار فکری سخته، قصد داشت او رو هم با خودش به استقلال بیاره اما فاضلی ترجیح داد تا سرمربیگری نساجی رو قبول کنه تا اینکه بخواد به کمک مربیگری ادامه بده. خبر بعدی در رابطه با لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق، که البته به خاطر ویروس کرونا بازی‌های منطقه شرق هم داره در غرب آسیا برگزار میشه به صورت متمرکز در قطر رقابت‌ها برگزار میشه تا حریف فینالیست پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان انتخاب بشه. تا این مرحله بازی‌هایی که دیدیم چند تیم شرایط بهتری رو نشون دادن و به احتمال زیاد از تیمایی که عرض می‌کنم یکیشون حریف پرسپولیس خواهد بود. بین جینگوان واقعا بهترین تیم بوده تا این لحظه، 5 بازی 15 امتیاز، تیمی که برونو ژنسیو سرمربیش سالها هدایت تیم المپیک لیون رو بر عهده داشت، تیم پرستاره با بازیکنانی مثل فرناندو و رناتو آگوستو برزیلی که سابقه عضویت در تیم ملی این کشور رو هم دارن و چندین بازیکن خوب دیگه از کشورهای مختلف که بیجینگوان رو در قامت مدعی درجه 1 معرفی کرده. اولسان هیوندای از کره جنوبی هم شرایطش بسیار خوبه. جالبه که این تیم علارغم این که خب فوق‌العاده ظاهر شده، باید در نظر گرفت 4 بازیکن ملی پوشش که در اردوی اتریش بودن به خاطر ویروس کرونا نتونستن هنوز در ترکیب این تیم قرار بگیرن و خیلی نشون میده که تیم قدرتمندی اگه تیم اورسان هیوندای فینالیست بشه از ملی پوشانش هم از یعنی این چهار بازیکن کرونایی هم با توجه به پایان مهلت قرنطینه میتونه در برابر پرسپولیس استفاده کنه. در جمع تیمای ژاپنی ویسل کوبه از اینیستا سود میبره، فوق ستاره اسپانیایی هم و بهترین تیمشون یوکوهاما مارینوس بوده که این تیم رو پست ژوگلو همون کسی که استرالیا رو قهرمان جام ملت‌های آسیا کرد هدایت میکنه. به هر حال یکی از این تیم‌ها در برابر پرسپولیس قرار میگیره. یه نکته خیلی به زیان پرسپولیس در فینالی که 18 روز دیگه برگزار میشه، اگر پرسپولیس هنگام ورود به قطر بازیکن کرونایی داشته باشه 14 روز همه اعضای این تیم و کادر فنی و مسئولینش باید قرنطینه بشن و چه بسا تا فینال لغو بشه، چون شرکتی که مسابقه برگزار میکنه قراردادش به اتمام میرسه و ممکنه حتی پرسپولیس بدون بازی عنوان قهرمانی رو از دست بده. به همین خاطر خیلی مهمه که همه قوانین قرنطینه و پروتکل ها رو طی این روسا که در ایران هستن رعایت کنن بازیکن ها که هنگام ورود به قطر بازیکن کرونایی نداشته باشن.
در آمریکای مرکزی تخم لاک‌پشت‌ها به عنوان یک غذای سنتی قاچاق می‌شود. حالا گروهی از فعالان محیط زیست با کمک فناوری جی پی اس در تلاشند محل قاچاقچیان را پیدا کرده و از این تجارت غیرقانونی جلوگیری کنند. آنها امیدوارند با این روش بتوانند در آینده مدارک لازم برای شناسایی جرایم حیات وحش را جمع آوری و شاید با قاچاقچیان تخم گونه‌های در خطر انقراض مبارزه کنند.
این لاک پشت کیلومترها مسیر طی کرده تا خود را برای تخم گذاری به سواحل آمریکای مرکزی برساند. اما گاهی مشقت‌های سفر این لاک پشت‌ها بعد از تخم گذاری بی‌نتیجه است. قاچاقچیان تخم لاک پشت در این سواحل معمولاً تخم‌ها را از ساحل خارج کرده و به عنوان یک غذای سنتی به فروش می‌رسانند. شاید استفاده از فناوری مخفی جی پی اس را در سریال ها و فیلم ها دیده باشید. شخصیت های داستان معمولاً برای ردیابی محل مورد نظر یا انسان ها از آن کمک می گیرند. اما حالا گروهی از فعالان سازمان حفاظت از محیط زیست پاسو پاسیفیکو با الهام از این فیلم ها و سریال ها جی پی اس را برای محافظت از تخم لاک پشت ها در آمریکای مرکزی به کار می گیرند. جایی که تخم لاک پشت قاچاق می شود.
طراحیش خیلی ساده است و جنسش اسفنجیه، دقیقا مثل تخم لاک پشته، ولی درست کردنش زمان زیادی میبره. اندازه و وزنش هم با نمونه اصلی یکیه.
این فعالان محیط زیست با استفاده از فناوری جی پی اس و تخم هایی که به صورت سه‌بعدی چاپ شدند تخم لاک پشت تقلبی درست می کنند. آنها قصد دارند به این ترتیب راه حلی برای قاچاق تخم لاک پشت ها به خصوص گونه های در معرض انقراض پیدا کنند.
هدف اصلی ما در این پروژه آزمایش این فناوری بود. ما می‌خواستیم ببینیم که آیا واقعاً کار می‌کنه یا نه و آیا امکانش هست که کل این زنجیره تجارت غیرقانونی رو کشف کرد یا نه.
نتایج این مطالعه که در مجله Current Biology هم منتشر شده نشان می‌دهد که اکثر تخم‌های دزدیده شده منطقه محلی را ترک نمی‌کنند. ردیابی های جی پی اس نشان می دهد تنها یکی از 100 تخم لاک پشت قلابی به کار برده شده در این آزمایش حدود 137 کیلومتر دورتر سفر کرده. بعد از اعلام نتیجه و موفقیت آمیز بودن پروسه ردیابی قاچاقچیان هیچ اقدام قانونی صورت نگرفت. فعالان محیط زیست امیدوارند این روش ابزاری مناسب برای شناسایی افرادی باشد که به این تجارت دست می زنند و بتوانند از این راه شواهد لازم برای تحقیقات در جرایم حیات وحش را در آینده جمع آوری کنند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.